وغزي قوم في أغر دارهم إلا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر ادابیل السلسال انطفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
شما مخاطبان گرامی رادیو مقاومت میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی از آرشیو و بخش ذخیره برنامه‌ها استفاده بکنید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید به جهان امروز. با پرونده ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه شما هستیم. آقای مایکل تراگا، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان و متخصص نظرسنجی های انتخاباتی رو با خودمون داریم تا آخرین پیشبینی ها درباره این انتخابات رو بررسی کنیم. به علاوه میزبان آقای محمد علی شفیعی، پژوهشگر و کارشناس مطالعات آمریکا خواهیم بود تا به پاسخ این سوال برسیم که چرا انتخابات امسال آمریکا در مقایسه با انتخابات 4 سال قبل کمتر برای مردم ایران جذابیت و اهمیت پیدا کرد. در نهایت هم آقای اندرو لونگ، استراتژیست چینی رو با خودمون خواهیم داشت تا درباره نگاه چینی ها به این انتخابات بپرسیم که به روایت نهادهای اطلاعاتی آمریکا اونها ترجیحی بین هریس و ترامپ نمی‌بینند. در گفتگوی اولمون پروفسور مایکل تراگا، استاد دانشگاه میشیگان و متخصص نظرسنجی‌های انتخاباتی در آمریکا رو همراهمون خواهیم داشت. آقای تراگا سلام، ممنون که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید.
من هم خوشحالم که با شما هستم.
پروفسور تراگا، همونطور که میدونید رقابت بین هریس و ترامپ چه در کل آرا در سطح ملی چه در ایالت‌های چرخشی که اثر سرنوشت سازی در انتخابات دارند بسیار به هم نزدیکه. در این بین نظرسنجی‌های متعددی صورت می‌گیره که حتی معتبرترین اونها نتایج متعارضی رو نشون میدن. مشخصاً آخرین نظرسنجی مؤسسه اطلس اینتل که در انتخابات قبلی پیش‌بینی دقیقی داشت از پیروزی قابل توجه ترامپ هم در آرای عمومی و هم در ایالت‌های کلیدی خبر میده. اما در مقابل نظرسنجی یوگاو یا نظرسنجی مشترک نیویورک تایمز و سیانا کالج پیروزی احتمالی هریس رو پیش بینی میکنن. به عنوان سوال اول از شما که بخش قابل توجهی از مطالعات و پژوهش‌هاتون به نظرسنجی‌های انتخاباتی اختصاص داشته، چه تفسیری از نتایج متفاوت این نظرسنجی‌ها دارید؟
این نظرسنجی های قبل از انتخابات یکی از سخت ترین پژوهش های نظرسنجی های انتخاباتی رو تشکیل میده، به خاطر اینکه اون جمعیت هدف یا در واقع ارزیابی نتایج انتخابات واقعا نمیتونه در عمل همون اتفاق بیفته. در واقع این که شما یک هفته قبل از انتخابات بیایید بررسی بکنید، بخواید ارزیابی بکنید، ببینید که رای دهندگان اصلا کدومشون میخوان شرکت بکنن یا نکنن، اینا با توجه به این متغیرها این نظرسنجی ها نمیتونن خیلی دقیق باشن. بنابراین ممکنه که در حوزه های مختلف ممکنه که شرکت های انجام نظرسنجی ها شرکت های مختلف پیشبینی های مختلفی داشته باشن از یک مورد خاص، بنابراین واقعا نمیشه به اونها استناد کرد. بعضی از شرکت هایی که نظرسنجی میکنن خب داده های مربوط به چند سال گذشته رو بررسی میکنن، بعضی از اون شرکت ها به اونها اتکا نمی کنن و بر اساس اطلاعات دیگه نظر در واقع پیشبینی خودشون رو انجام میدن. به همین جهت هست که این نتایج و این پیشبینی ها گاهی با هم متفاوت در میاد.
پروفسور، در شرایط کنونی اساساً به لحاظ آماری و جامعه شناختی چه متغیرهایی پیشبینی نتایج امسال یعنی 2024 رو دشوارتر میکنه؟
بعضی از نظرسنجی هایی که الان داره انجام میشه پیشبینی میکنند که یک شکاف جنسیتی ممکنه در این انتخابات باشه، یعنی به این شکل که بیشتر مردان به ترامپ رای میدن و خب به بیشتر خانوم ها به هریس رای میدن و این تفاوت های این یکی مسئله مهم هست. بحث دیگه مربوط به این هست که خب در واقع مربوط به شمار رای دهندگان هست و اینکه چه تعداد از مردم میخوان شرکت بکنن، آیا مشارکت مردم بالاتر از حد متوسط و حد میانگین باشه. اینکه خب حالا ببینیم این به نفع کی هست و اینکه اگر مشارکت کم باشه به نفع کی میتونه باشه.
بسیار خب، پرسش پایانی من پرسش سختیه، میخوام از شما بپرسم روی هم رفته با تجربه و دانشی که دارین شخصا چه پیشبینی درباره انتخابات روز سه‌شنبه دارید؟ قطعا این پیشبینی منظور این نیستش که قطعی باشه، ولی خب به هر حال شما سالها تجربه داشتین، الگوهای انتخاباتی رو دیدید و رفتارها رو مشاهده کردید، آیا حدس و گمانی درباره انتخابات روز سه‌شنبه دارید؟
خب این پرسش دو جواب متفاوت میتونه داشته باشه، یکی اینکه کی میتونه بالاترین تعداد رأی رو بیاره و یکی اینکه در واقع پرسش بعدی این هست که کی میتونه اون رأی های الکترال رو به خودش اختصاص بده. اینکه تعداد رأی مجموعش بالاتر باشه، خب به نظر من کامالا هریس بالاترین تعداد رأی رو به دست میاره. من برای این مسئله دلیل دارم، یکی اهمیت این که اونها در واقع راجب سخت جنین چه موازعی داشتن، این در واقع باعث شده که تعداد رأی کلی اونها بره بالا و این یک فاکتور خیلی مهمی هست به نظر من که میتونه به باعث بالا رفتن تعداد رأی کلی هریس بشه. اما درباره رأی های الکترال بر اساس پیشبینی هایی که شده و اون حالا فکت هایی که وجود داره، جمهوری خواهان یک برتری خیلی خفیفی دارند و احتمال داره که اونها جلو بیفتن. خب در انتخابات قبلی هم در واقع همین مدل تقریبا به وجود اومد و خب حالا باید ببینیم مثلا ایالت‌های مثل پنسیلوانیا، میشیگان و بقیه ایالت‌هایی که تکلیفش از قبل نامشخص است، در اونجاها چه اتفاقی خواهد افتاد. ما خب به این زودی و در واقع به صورت زود هنگام و پیش هنگام نمیتونیم بگیم، اما من فکر میکنم که در شمار رای های الکترال یک مقداری نزدیک باشه رقابت.
خیلی ممنونم. گفتگوی بود با مایکل تراگا، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان. پروفسور تراگا، ممنون که با ما بودی.
من هم از شما تشکر میکنم آقای علی رضا.
ما در ادامه جهان امروز آقای دکتر محمد علی شفیعی، پژوهشگر و کارشناس مطالعات آمریکا رو همراهمون داریم. آقای شفیعی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمتتون.
موضوع گفتگومون رو این گذاشتیم که چه گذشته که امسال در ایران در سطوح مختلف نگاه به انتخابات آمریکا با 4 سال پیش متفاوته. همه 8 سال پیش و 4 سال پیش نگاه ها به انتخابات آمریکا رو به یاد داریم. یادمه به ویژه انتخابات قبلی 2020 افراد همه با توجه زیاد انتخابات رو دنبال میکردن، حتی باعث شده بود آشنایی با ایالت‌های آمریکا تو ایران افزایش پیدا کنه. این که مثلا آرای جورجیا کی معلوم میشه، پنسیلوانیا چند تا رأی الکترال داره و مثلا تقلبی که میگن تو پنسیلوانیا رخ میده کجا هست و به چه شکل، افراد با جزئیات کامل دیگه این مسائل رو رصد و دنبال میکردن. شاید اون موقع برای عده‌ای در سطوح مختلف، چه در جامعه چه در حالا سیاسیون وقت، مقامات وقت، ترجیح وجود داشت که مثلا در اون انتخابات بایدن دموکرات رای بیاره یا ترامپ جمهوری خواه. اما وقتی به این صحنه نگاه میکنیم انگار با یه تجربه تاریخی به یک جنبندی ناخودآگاه جامعه رسیده که دیگه خیلی فرق نمیکنه دموکرات ها سر کار باشن یا جمهوری خواه ها، و ترجیح و تمایزی بین هریس و ترامپ دیده نمیشه که افراد بخوان با اون جدیت باز انتخابات رو دنبال کنن. به نظرتون این ماجرا چه عواملی داشته، چه ریشه هایی موجب شده که در نهایت انتخابات آمریکا اونقدر جذابیت و اهمیت نداشته باشه؟
نکنه از چند بود میشه بررسی کرد و طبیعتاً اولین چیزی که به ذهن مردم ایران به خاطر منطقه‌ای که توش زندگی میکنیم میاد بحث جنگ غزه هست، مسئله فلسطین هست. این در واقع توجه بیشتری رو به خودش جلب کرد، طبیعتاً انتخابات آمریکا رفته تو حاشیه. ولی خب در کنار اون ما یه تجربه ای توی کشورمون داریم به اسم برجام که 3 تا رئیس جمهور توی آمریکا رو تا حالا تجربه کرده. آقای اوباما که دستاورد برجام در دوره اوباما، یعنی مدل رفتاری آمریکا در دوره اوباما به شکلی بود که به گفته سیف وزیر در واقع رئیس بانک مرکزی وقت، دستاوردش برای ما تقریبا هیچ بود. و بعد ما
تعبیر خاص تقریبا هیچ تو ذهنم مونده.
بله. و بعد ما زمان آقای ترامپ رو دیدیم که ایشون خارج شد از برجام، یعنی همون حتی اقلی ها رو هم دیگه ما نتونستیم بهش دست پیدا کنیم، با این که ما به تعهداتمون در حال عمل بودیم. همچنان هم تا در واقع مدتی بعد از خروج آقای ترامپ از برجام هم ما همچنان داشتیم به تعهداتمون به طور کامل عمل میکردیم. و بعد از اون خب با زمان انتخابات 2020 این ادبیات رواج پیدا کرده و که اگر بایدن بیاد دوباره مذاکره میشه، دوباره برمیگردن به برجام و ما میتونیم از مزایای برجام استفاده کنیم. و این تجربه رو هم کردیم و دیدیم خب 4 سال هم آقای بایدن توی کاخ سفید بود و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. حتی با تغییر دولت در ایران هم هیچ اتفاقی نیفتاد، هم دولت قبل هم دولت آقای رئیسی هر دو تمایل داشتن مذاکره کنن ولی خب اتفاق نیفتاد. و ما فهمیدیم که خب آورده‌ای نخواهد داشت برای ما تغییر رئیس جمهور در ایالات متحده و رفتار اینا رفتار ثابتی است. در کنار اون خب ما دیدیم که یه سیاست‌هایی که از داخل اجرا شد، مثل توجه بیشتر به همسایه‌ها و کشورهای منطقه خودمون، تجربه موفقی بود و ما آورده داشت برای ما و ما رو تقریبا میشه گفت تا حدی نیازهای ما رو کم کرد نسبت به غرب. و یا کشورهای دیگری در دنیا، مثلا ما اختلافی که با عربستان داشتیم رو با کمک چین تونستیم در واقع حل بکنیم و چین اومد واسطه گری کرد، نقشی که تا قبل از اون آمریکا همه جای دنیا بازی میکرد، بین کشورها سعی میکرد واسطه گری کنه، توافق ایجاد بکنه و اینجا چین ورود کرد و این اتفاق افتاد. و خب ما دیدیم یه در واقع جایگزینی برای آمریکا در نقشه در این نقشش وجود داره برای ما. یه موضوع دیگه هم موضوع در واقع این هستش که کشورهای دیگر چطور دارن با آمریکا رفتار میکنن، یعنی قدرت آمریکا در قبال همه کشورها کاهش پیدا کرده. ما میبینیم رژیم صهیونیستی که در واقع قوی ترین همپیمان آمریکا است و هر آنچه که میخواسته آمریکا در اختیارش گذاشته در این فضای جنگی، این رو لمس کردیم و مشاهده کردیم، عملا به هیچ کدوم از حرفای آمریکا، حالا حداقل لفاظیشون این بوده که با یک سری از رفتارهای
رژیم در صحنه ای که نشون میدن، انگار رژیم صهیونیستی آمریکا رو اونقدر حساب نمیکنه که بر اساس حرفای اون عمل میکنه، حداقل میگم بر اساس ظاهر.
بله ظاهرش برگشت گفت رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که رژیم صهیونیستی وارد رفح نمیشه، انجام شد، گفت وارد لبنان نمیشه، انجام شد. یعنی مرتبا توسط قوی ترین همپیمان خودش حرفش زیر سوال رفت. خب این تأثیر رو توی ذهن مردم ما هم گذاشته و میگذاره. و از اون طرف هم حالا آخرین نکته اگر بخوام توی این حوزه اشاره کنم، موضوع پیمانهایی هستش که ایران اینها رو جدی گرفت، واردشون شد و وارد تعامل با کشورها این پیمانها شد، مثل بریکس، شانگهای و پیمانهای از این دست، و این ظرفیت رو در این پیمانها دیدن که ما بتونیم نیازمندیهای خودمون رو در ارتباطات بین‌المللی از این پیمانها تأمین کنیم، به جای اینکه لزوما بخوایم تمرکز بکنیم فقط روی غرب و خب مشخصا آمریکا.
یه جورایی میشه گفت خود آمریکایی‌ها در طول 8 سال هم نه، حدود 12 سال گذشته مسیری رو رفتن برای برخی از حالا کسایی که تمایل داشتن، هوادار بودن، به اصطلاح غرب‌گرا بودن، امیدهایی به وجود آوردن، اما در عمل چه در دولت اوباما، چه در دوره ترامپ و چه در دولت اخیر بایدن، همون افراد رو ناامید کرد.
درست. و این ناامیدیه باعث شده که دیگه خب نگاهی هم به انتخابات آمریکا نداشته باشیم، یعنی اهمیتش برای مردم ما کاهش پیدا بکنه.
خیلی خب، حالا بالعکس در مباحثات انتخاباتی که هست و مباحثی که تو این انتخابات وجود داشت، جایگاه ایران چطور بود در مقایسه با انتخابات قبلی؟ کمتر جایگاه داشت ایران بین این مباحث یا بیشتر شد؟
آقای به طور کلی که سیاست خارجی خیلی اولویتی نیست برای رای دهنده و آمریکایی، طبیعتاً کاندیداها هم بهش نمیپردازن. ما فقط یک جای خیلی در مناظره ها وزن زیادی از ایران مشاهده کردیم، در مناظره های معاون اول های در واقع کاندیداهای معاون اولی رئیس جمهورها بود که اونجا به علت اینکه عملیات وعده صادق ایران انجام شده بود در واقع ساعاتی قبلش، اونجا خیلی وزن زیادی داشت مباحثه در مورد ایران، ولی در بقیه مناظرات ما این رو ندیدیم. اما نکته‌ای که وجود داره الان این روزها، خب صحبت از وعده صادق 3 هست و بحث انتقامی که ایران از رژیم صهیونیست خواهد گرفت.
انتقام در واقع پاسخ ایران.
بله، پاسخ ایران به عملیاتی که در واقع رژیم صهیونیستی در ایران انجام داد. در واقع این صحبت‌ها که تکرار داره میشه، این ادبیات به کار میره بعضن که اگر ایران این کار رو انجام بده، این عملیات رو قبل از انتخابات انجام بده، چه تأثیری در رأی میتونه بذاره، بعد از انتخابات انجام بده، در اتفاقات بعد از اون چه تأثیرگذاری داره، این گفته میشه و تو صحبت‌های کارشناسا بعضن رد و بدل میشه. یعنی این جایگاه خودش رو پیدا کرده که رفتار میدانی ایران میتونه، حالا حداقل ناچیز میتونه تأثیرگذار باشه در آرای رأی دهندگان آمریکایی، چون در واقع نیروهای آمریکایی در منطقه مستقر هستند و خب تو اخبار هم شنیدیم حدود 100 نفر آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی مستقر شدن و خب اینها برای مردم آمریکا مهم هستش که رفتار ایران روی اینها تأثیر میذاره و خب این هم میتونه روی رأی دهندگان تأثیرگذار باشه.
خیلی خب، حالا یه ذره با تنوع جغرافیایی بیشتری بخوایم به همین بحث بپردازیم، نگاه ها مثلا در اروپا به انتخابات آمریکا و این رقابت بین هریس و ترامپ چیه؟
شما اول صحبتتون یه بحث خوبی رو گفتید که ما 4 سال پیش مردم ما دیگه با ایالت ها و اینها در واقع آشنا شده بودن، اسما رو شنیده بودن، یاد گرفته بودن. من خودم یادم هست که برای خرید رفته بودم یه جایی، دو نفر در مورد قیمت دلار و رأی فلان ایالت تو آمریکا داشتن صحبت میکردن که هنوز اعلام نشده، اگر اعلام بشه دلار چه جوریش، اینقدر جزئی که آقا رأی این ایالت چه تأثیری داره. ما چند روز پیش آقای مکرون در واقع یه سخنرانی کردن، یه صحبتی کردن، دقیقاً همون ایالت رو نام بردن، گفتن چرا ما باید 4 سال یه بار سیاست‌های خودمون رو معطل این بکنیم که توی ویسکانسین مردم چه رأیی میدن. یعنی اروپایی‌ها به این جنبندی رسیدن که باید خودشون رو از تغییرات در ایالات متحده منفک کنن و جدا بکنن. یه صحبتی هم باز قبلا ترها زمانهای ترامپ فرانسوی ها باز مطرح کرده بودن، صحبت ناتوی اروپایی بود، یعنی یه پیمان امنیتی بین کشورهای اروپایی و مستقل از آمریکا. و علت اون فشاری بود که آقای ترامپ مرتبا می آورد که هزینه ها رو کاهش میدم، مشارکت خودم رو در ناتو کاهش میدم و ادبیاتی از این دست، و اروپایی ها رو به این جنبندی رسونده بود که ما نمیتونیم اتکا کنیم به این آمریکایی که قابل اتکا نیست و حرفش حرف ثابتی نیست، با تغییر رئیس جمهور ممکنه خیلی اتفاقات بیفته و با رأی یک ایالت مثلا یهو سیاست‌های کل اروپا بخواد تغییر بکنه. توی فضای جهانی هم الان همین فضا در واقع شکل گرفته، یعنی اروپایی‌ها هم یه نگاه این سبکی در واقع دارن پیدا می‌کنن که سعی کنن تا جایی که میشه خودشون رو از متغیرهای آمریکا مستقل بکنن.
خیلی خب، چند وقت پیش مجله اکونومیست یه گزارش منتشر کرده بود، در اون با منابعی در نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفتگو کرده بود. در این گزارش بعد از گفتگوهایی که با این نهادهای اطلاعاتی صورت گرفته بود، اینطور نتیجه گرفته شده بود که برآوردهای اطلاعاتی در آمریکا نشون میده مقامات و مردم چین ترجیحی بین دو کاندیدا اصلی دموکرات و جمهوری خواه ندارن. قبل از برنامه ما یه گفتگویی با آقای اندرو لونگ، استراتژیست و تحلیلگر مسائل چین داشتیم. در سوال اول از ایشون درباره تشریح بیشتر این گزارش اکونومیست پرسیدم، اینکه چرا مقامات و سیاسیون چینی ترجیحی بین دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا نمی‌بینن.
The thing is that both candidates appear more or less the same.
واقعیت این است که هر دو نامزد به نوعی سیاست‌های مشابهی در زمینه مقابله با چین دارند، چرا که حالا چین به عنوان تهدید موجودیتی برای سلطه آمریکا تلقی می‌شود. این دیدگاه در هر دو حزب آمریکا وجود دارد و تنها تفاوت در شدت و نحوه مواجهه آنهاست. برای مثال دونالد ترامپ بارها اعلام کرده که تعرفه‌ها را افزایش خواهد داد و ممکن است تعرفه‌های بسیار بالایی، حتی بیش از 100% روی تمام محصولات چینی اعمال کند. از دیدگاه او واردات کالا به ضرر دستمزدها و فرصت‌های شغلی در آمریکاست، چرا که بسیاری از مشاغل سطح پایین به کشورهای دیگر خصوصا چین برون سپاری شدند. در مورد نامزد دیگر باید بگویم که تیم حریف عملا از همان کارشناسانی مشاوره می‌گیرد که ترامپ از آنها مشاوره می‌گیرد. همین کارشناسان کسانی بودند که دولت بایدن هم از آنها مشورت می‌گرفت. بنابراین تفاوت زیادی وجود ندارد و اگر تفاوتی باشد در جزئیات است. در واقع تنها تفاوت عمده در این است که حریف قابل پیشبینی تر به نظر می رسد و در مسیر بایدن حرکت خواهد کرد، اما احتمالاً همچنان رویکرد بسیار خصمانه‌ای در قبال چین خواهد داشت. بنابراین دیدگاه چین درباره انتخابات آمریکا این است که در هر صورت موضع خصمانه این کشور در برابر چین که تهدیدی برای سلطه آمریکا تلقی می شود تغییری نخواهد کرد.
Which is seen to be an existential threat to American hegemony.
در سوال دوممون از آقای لونگ درباره دیدگاه مردم چین به این انتخابات پرسیدم.
The Chinese people seeing that the American political system is getting worse.
فکر می‌کنم مردم چین مشاهده می‌کنند که نظام سیاسی آمریکا به دلیل اختلافات عمیق در جامعه آمریکا بدتر شده است. دو حزب آمریکا به شدت و با تمام قوا با یکدیگر مبارزه می‌کنند و شاید حتی آنچرا که به طور کلی به نفع ملت آمریکاست فدای سیاست‌های حزبی کردند. به ویژه روایت دموکراسی و نه به خودکامگی اعتبار زیادی را از دست داده است، زیرا در گذشته به نظر می‌رسید رهبری آمریکا بر مبنای حقوق بشر، دموکراسی و اخلاق بنا شده، اما حالا مردم چین می‌بینند که آمریکا کاری در برابر اتفاقات غزه انجام نمی‌دهد و چشمان خود را بر روی اتفاقات سایر نقاط جهان بسته است. از نظر مردم چین، نظام سیاسی آمریکا فارغ از اینکه چه کسی نامزد باشد، بر پایه خود برتربینی و سلطه است و به حق توسعه و حاکمیت ملت‌های ضعیف یا جهان سوم اعتنایی نمی‌کند. بنابراین بحث‌های مربوط به دموکراسی و استبداد دیگر آن رونق سابق را ندارد. انتخابات در نهایت تنها یک فرایند است و آنچه اهمیت دارد نتیجه انتخابات است، نتیجه‌ای که با بهتر یا بدتر شدن زندگی مردم سنجیده می شود. به همین دلیل است که شعارهای مربوط به دموکراسی و استبداد دیگر اعتبار خود را از دست داده است. من فکر می‌کنم این نگرش مردم چین درباره انتخابات و سیاست‌های آمریکا است.
همچنان در جهان امروز همراه شما هستیم. گفتگو رو با آقای محمد علی شفیعی، پژوهشگر و کارشناس مطالعات آمریکا ادامه میدم. آقای شفیعی، نظرتون چیه؟
بکنید همون در واقع اختلافی قبلا وجود داشته، تفاوتی ما بین جمهوری خواه و دموکرات می دیدیم، همین اتفاق توی چین هم بود، یعنی این اختلاف نگاه وجود داشت، ولی الان اون توی چین همین نگاه از بین رفته و اونها هم این مفهوم رو متوجه شدن که در ایالات متحده تهدید چین یه تهدید دو حزبیه، یعنی هر دو حزب آمریکا متفق القول مخالف چین هستن و موافق سختگیری به چین هستن. من یک مثال بخوام براتون بزنم، در مورد جنگ اوکراین یه اختلاف نظری بین دموکرات ها و جمهوری خواه وجود داره و تو بسته های حمایتی که میخواستن در واقع تصویب کنن به نفع اوکراین اختلافی بود و کار پیش نمی رفت و تصویب نمی شد و نهایتا هم برای اینکه تصویب بشه بسته حمایتی به رژیم صهیونیستی رو به نوعی سنجاق کردن بهش که اون هم بتونن تصویب بکنن. اما در مورد چین هر اتفاقی که میخواد بیفته هر دو حزب پای کار میان و همراهی میکنن و موافقت میکنن. در سفری هم که تعدادی از نماینده کنگره در واقع داشتن به سرزمین تایوان، تعدادی از نماینده جمهوری خواه هم همراهی کردم. یعنی مخالفت با چین و ایستادن جلوی چین بین هر دو حزب یه موضع مشترکه و چینی ها هم الان این رو متوجه شدن که براشون فرقی نمیکنه کدوم فرد توی کاخ سفید باشه، هر دوی اینها در واقع مخالف چین هستن و میخوان سختگیری بکنن. تاکتیک ها متفاوت طبیعتاً، رویکردها ممکنه متفاوت باشه، ولی اصل قصه که مخالفت با چین هست تو هر دو حزب مشترک است.
خیلی خوب، حالا در نهایت یکی از مسائلی که برای این انتخابات سایه انداخته که ماها هست آثارش رو میبینیم بحث نسل‌کشی غزه است و اعتراضی که در داخل آمریکا از اقشار جوان یا اقلیت‌های عرب و مسلمان دیده میشه نسبت به این نسل‌کشی شکاف زیادی ایجاد کرده، مباحثی مطرح شده که در گذشته مطرح نمی‌شد. شما در پاسخ به سوال اول مبنی بر اینکه چرا انتخابات آمریکا برخلاف انتخابات قبلی اونقدر اهمیت و جذابیت نداره اشاره کردیم. به هر حال دولت بایدن به عنوان یک دولت دموکرات هر نیازی رژیم صهیونیستی داشت برطرف کرد و اسمش رو در کنار نسل‌کش‌های داخل سرزمین‌های اشغالی ثبت کرد. یه ذره بیشتر درباره این ماجرا صحبت کنیم، چطور تأثیر گذاشته بر نگاه و مدل رای‌دهی شهروندان آمریکایی؟
آن کنید یه الان طیف افرادی که نسبت به مسئله غزه در واقع در آمریکا معترض هستن دو سه طیف مختلف هست. یک طیفشون خب مسلمان ها هستن که حالا یه ذره جزئی‌تر بهش خواهم پرداخت. یک طیفشون غیر مسلمان ها هستن، یعنی آمریکایی هایی که مسلمان نیستن، هیچ پیوند خاصی و منطقه غرب آسیا و فلسطین ندارن، ولی خب اساسا ضد جنگ هستن.
حتی برخیشون یهودی هستن.
بله بله، یهودی هستن، مسیحی هستن. یهودی ها بعضا جلوتر هم وای میستن برای اینکه در واقع خودشون رو نشون بدن که رژیم صهیونیستی ربطی به دین یهود نداره، سعی میکنن نفر اول وایسن و دین خودشون رو در واقع داد بزنن یا سبک پوشش یهودی رو رعایت کنن که نشون بدن که ما یهودی هستیم و مخالف جنگ و کشتار هستیم. و این طیف در واقع سعی میکنن بعضن حالا یا به احزاب سوم به قولی گفته میشه در ایالات متحده حزبهای غیر از دو حزب اصلی در واقع رای بدن یا اصلا حضور پیدا نمیکنن در انتخابات، چون میبینن اگر به اونها هم رای بدن تأثیری نداره چون طبیعتا اونها هیچ کدوم رای نخواهند آورد و با عدم حضور خودشون سعی میکنن اعتراض رو نشون بدن. اما مسلمان ها یه مقدار در واقع متفاوت هست موضعشون، چون اینها در واقع عموما متمرکز هستن، یه جمعیت هولوشه، حالا جمعیت زیادی هم نیست، 2300 هزار نفری هستش که در ایالت میشیگان هستن، اینا تجمعشون در واقع در یک نقطه است. به صورت سنتی هم اینا به دموکرات ها رأی میدادن و سابقه در واقع نگاه خوبی به جمهوری خواه ندارن، چون جنگ های منطقه ما خیلی هاشون زمان جمهوری خواه بوده، حافظه اینها از زمان های بوش در واقع زنده هسته، زمان های ترامپ هم که اون قانون منع ورود مسلمین رو داشتیم به در واقع ایالات متحده و این تو ذهنشون هست و سنتا هم به دموکرات ها رأی دادن. اینها الان تو این انتخابات نمیخوان شرکت بکنن، یعنی یه درصد قابل توجهیشون اصلا پای صندوق رأی نمیان و اعلام هم کردن و تو نظرسنجی ها اینا مشخصه که اینا رأی نخواهند داد. این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ درسته جمعیت زیادی نیست و درسته که مسئله سیاست خارجی قبلا هم گفتم اصلا جزء 10 تا اولویت اول مردم آمریکا نیست، ولی همین میتونه یه تغییر جدی در نتیجه انتخابات ایجاد کنه، چون ایالت میشیگان یکی از ایالت‌های نوسانی هست که در واقع میتونه رئیس جمهور بعدی ایالات متحده رو تعیین کنه. همین
مثلا با چند ده هزار رای بله. سرنوشت تغییر کرد.
تو ایالت‌های نوسانی به همین صورت است. و اگر اینها نیان پای صندوق‌های رأی، درسته که به ترامپ رأی نمیدن، ولی باعث کاهش آرای خانم هریس میشن و این کاهش آرا باعث میشه